أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة المشرقية. الوحدة ليست عرزا من الأعراض اللاهقة، وحدة الجواهر كوجودها ليست بزائدة على زواتها في الأعيان، بل إنما زيادتها في التصور. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه مسئله الموجود اما واحد به ما کثیر در این حال که وحدت مسابق با وجود و هستی است، کل واحد فاو موجود و کل موجود فاو واحد، مع ذالک موجود تقسیم می شود به واحد و کثیر. این وحدتی که قسمی از اقسام موجود است، غیر از اون وحدت مطلقه است که مسابقه با هستی و وجود است. اون وحدت مطلقه که مسابقه با وجود است مقابل ندارد، مقابلی اون ندارد. اون وحدت مطلقه که مسابقه با وجود است و مستاقاً عین وجود است، او مقابل ندارد، مقابل او عدم است، نظیر وجود که مقابل او عدم است. و اینکه گفته می شود الموجود اما واحدن و اما کثیر، اون کثرت مقابل وحدتی است که قسمی از اقسام موجود است، نه مسابقه با وجود. چون وحدت مسابقه با وجود است، نه جوهر خواهد بود نه عرض، زیرا جوهریت و عرضیت مال ماهیت است و وجود در قبال ماهیت است، مقابل ماهیت است. اگر چیزی مقابل ماهیت شد، به احکام ماهیت محکوم نخواهد شد، یعنی نه به جوهریت متصف می شود نه به عرضیت. پس وحدت خودش مفهوم است و حقیقت به وحدت همون حقیقت هستی است که نه به جوهریت متصف می شود نه به عرضی. همونطوری که از مرحوم شیخ به عنوان بحث و تحصیل اشکالی نقل کردن و اون اشکال رو به عنوان تحصیل دفع کردن، در اینجا یک مطلبی رو از ابن سینا نقل می کنن. بعد می فرمان بین که این مطلب مورد با غفلت بیان شده، برای اینکه ایشون وحدت را یک امر زائد بر هستی تلقی کردند و خیال کردند که وحدت زائد بر ماهیت است، زائد بر مستا معروض است و در نتیجه عرض است و حکم عرض بار است. یا وحدت در صور جوهریه را عین همون صورت جوهریه دانستند، در حالی که صورت جوهریه به اتصال جوهری جوهر است و وحدت نه جوهر است و نه عرض. وحدت یک مفهومی است مثل وجود، که این مفهومی است له حقیقتون ذات و مراتب. وجود حقیقتون ذات و مراتب، وحدت هم حقیقتون ذات و مراتب. در هر جا با اون شی و با اون مرتبه متحد است. ماهیت ها همونطوری که با وجود متحدن، با وحدت هم متحدن. تنها در ظرف ذهن است که ذهن مفهوم وحدت را از اون شی جدا میکند و بر او حمل میکند. پس این چنین نیست که وحدت عارض بر اون مصداق باشد، عارض بر واحد باشد و به عنوان عرض بشود او را به حساب آورد. حکمت مشرقیه. الوحدتو لیست عرزن من الاعراض اللاهقه، بلکه یک تحلیل ذهنی بیش نخواد. و وحدت الجواهر، که وجود الجواهر است، همونطوری که وجود جوهر زائد بر ذات جواهر نیست، فقط در تحلیل ذهن وجود غیر از ماهیت خواهد بود. اینجا هم وحدت غیر از حقیقت اون شیء خارجی بیش نخواهد بود، در ظرف ذهن است که از یک دیگر جدا می شوند. و وحدت الجواهر که وجود الجواهر لیست به زائدت على ذات الجواهر فی الاعیان، بل انما زیاده وحدت بر اون جواهر فقط در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. این در حقیقت بحث بال متعلق موصوف است. اینجا اگر گفته شد این وحدت جوهر است، یعنی وحدت جوهر است، اون واحد جوهر است در حقیقت، مثل خود وجود. والعجبو من الشیخ کیف ذهب علیه هازا و لم یحیط بهی علمن، و خیال کردن که وحدت زائد بر شیء است، در حالی که وحدت نظیر وجود این شیء است در خارج، فقط در تحلیل ذهن است که از شیء جدا خواهد بود. و اعجبو من انهو سر فی بعض المبازه و ان الوحدت فی المتصل الجوهری این متصلیتهی، وحدت در اون جسمی که جوهر هست و بعد اتصالی دارد، وحدت در اون متصل این متصلیت اوست. و چون متصلیت جسم طبیعی امریز جوهری، زیرا اتصال در اونجا اتصال جوهری است نظیر اتصال کمی نیست، پس وحدت هم در اونجا این جوهر خواهد بود، در حالی که وحدت مسابق با وجود است و جوهر و عرص نخواهد شد. باشه،
اینجا کلامی دارم که این هم کلام هست جسم معنم انما وجود جوهر، جوهر هم به این جوهریت
دارم جوهر. بله،
خب اینجا گفت به این اتصال
وحدت رو این وجود جوهر ندانستن، این متصلیت جوهر دانستن، یعنی این ماهیت جوهری. وحدت مسابق با وجود است، هرگز این متصلیت نخواهد بود. بان الوحدت فی المتصل الجوهری این متصلیتهی، چون بل اتصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم لا شك انه جوهر عند ابن سینا و عند سایر الحکما من اتباع ارسطاطالیس، لازمش آن است که این وحدت بشه جوهر، چون این اتصالی که فصل جسم است، جسم یه جنسی دارد که جوهر است، فصلی دارد که متصل است، جوهر متصل، جوهر قابل لبعاد سلاسه بمانند آن. البته اینها نظیر ناطقان فصل منطقی هستند که لازمی اون فصل حقیقی ذکر می شود. علی ای حال چون این اتصال که جای فصل حقیقی نشسته است فصل جسم است و جوهر است، لازمه شانه که وحدت هم بشه جوهر، یعنی به یک امر ماهوی متصف بشه. چون این متصلیتهی، در حالی که ول اتصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم، این لا شک انه جوهر عند ابن سینا و عند سایر الحکما من اتباع ارسطو، در حالی که وحدت نمیتواند جوهر باشد. فالحق الحري بالايقان و تصدیق این است ان الوحدت كالوجود، اینها من مقومات الموجود العینی است، همونطوری که وجود اصیل است و شیء که در خارج موجود است به وسیله وجود تقوم پیدا میکند، اینجا هم به وسیله وحدت تقوم و تقرر پیدا میکند. وحدت مقوم موجود خارجی است، نه مقوم ماهیت اونها باشد، جنس و فصل نخواهد بود. بله، مفهوما جز معقولات ثانی هن، اما در خارج مصداق دارد یا ندارد؟ بسیار، مصداق که دارد، آیا مصداق در موضوع موجود است یا لا فی الموضوع؟ حکیم میگوید نفل موضوع است، نلافل موضوع، برای اینکه مقسم اینا ماهیت است. این ماهیت مصداق وحدت همون وجود است، چون مساوق است به هر چیزی که گفتیم وجود، به همون میگوییم وحدت. بله، اون یه جامع ذهنی است که همین ها رو میگیرد. ما برای اینکه اثبات بکنیم که اوصاف ماهیت مال جوهریت و عربیت درباره اون نیست، برای اینکه بود رأساً از مسئله ماهیت بیرون ببریم. اگر سوال کردن که وحدت موجود در خارج است یا نه، میگه موجود در خارج است. اگر سوال کردن که موجود است فعل موضوع یا موجود است لافعل موضوع، جواب میدیم بگین سوال صحیح نیست، برای اینکه این سوال درباره یک مقسمی است که اون ماهیت است. ماهیت یا فعل موضوع موجود است یا لافعل موضوع، و این عین وجود است که در قبال ماهیت است.
بیان دوری می
برابر نه جوهر است نه هر است.
ما وقتی میتونیم بگیم این از مثلا مقسم اینا نیست که عین وجود باشه، ما برای اثبات کردن به این که عین وجود می واسه اثبات
نه اثبات نمی کنیم، میگیم این سوال صحیح نیست برای اینکه این عین وجود است، نه از این استفاده می کنیم. این تقریبا کلبین است که وجود وحدت مسابقه با وجود است.
چیزی ها اثبات کنیم که وحدت عین
وجود است؟ وحدت؟
بله.
چون وحدت حیث مفهوم وحدت که حیث عدم انقسام است، حقیقت وحدت هم حیث عدم انقسام است. اون عدم انقسام از خواص هستی است دیگه. معقول ثانوی خود ماهیت معقول ثانوی است خیر. بله ممکنه که ماهیت نباشه، اما جنبه اثباتی رو که به عهده ندارد که عین وجود است و حکم وجود رو دارد. فالحق الحري بالإيقان والتصديق این است که ان الوحدت کل وجود، اینها من مقومات موجود خارجی اند. اگر شی در خارج موجود می شود بل وجود تقوم پیدا می کند. المتقدمت علی لا من لواحق هل متأخرت عن وحدت، عارض نیست یا نظیر ماهیت نیست که ملحق وجود عینی باشد که اصل مال وجود باشد، نه، بلکه مقدم این موجود خارجی است. موجود خارجی به وسیله وجود قیام به قوام دارد، یعنی وسیله وحدت قوام به قیام دارد. در اقسام تقدم و تأخر 7-8 قسمی که ذکر شده است، تقدم الوجود علی الماهیه که بالحقیقت بود مراکش بود، اینجا هم همان است. تقدم وحدت بر موجود خارجی همون تقدمی است که وجود بر موجود خارجی دارد، تقدم بالحقیقت خواهد بود. و اما الماهیتو ازا اخذت به نفسها من حیث و هیه، این فلا یخلو ایزن من ثبوت وحدت، هرچه ما بخواهیم ماهیت را از وحدت کنار حساب بکنیم ممکن نیست. اگر هم ماهیت را من حیث و هی ملاحظه بکنیم، باز به عنوان یک امر لحاظ می شود. نظیر این که ماهیت را من حیث و هی ملاحظه بکنیم، به عنوان یک امر موجود ملاحظه می شود، چون همون لحاظ و ماهیه عبارتون ان وجود حالت از ذهن. پس وحدت هم از ماهیت کنار نخواهد بود مانند وجود، مگر در اون تحلیل عمیق ذهن. و اما ماهیه ازا اخذت به نفسها من حیث و هیه، این فلا یخلو ایزن من ثبوت وحدت الا ان للعقل ان یجرد الماهیه من کافت الوحدات. چون وحدت چند قسم است؟ داخل شخصی، نوعی، جنسی و مانند آن. ماهیت را از هر وحدتی مجرد بکند، ثم یحکم بر ماهیت به لزوم الوحده و عروض الوحدت ایاها، بگوید ماهیت معروض وحدت است، وحدت عارض بر ماهیت می شود، نظیر ان الوجود آرزو المحیه تصورن، که ماهیت من حیث و حیر و نفس لحاظ میکند، گرچه همین لحاظ عبارت از وجود و حالت از ذهن است، بعد حکم میکند به اینکه وجود زائد بر ماهیت است. فما اشبه حال الوحده به حال الوجود لتحدث ان الوحده و الوجود شیء واحد حقیقتا متغایر مفهوما که شد مطابق.
پس در کل عالم یه دونه وحدت هست، چون که در کل عالم یه وجود حالا تشکیلی شد کار ندیم بگید که مراتب مختلف داره، ولی به هر حال باید عالم یک واحد باشه.
در عالم وحدت هست، کثرت هم هست، چون الموجود اما واحد و ما کثیر، کثرتی که مقابل وحدت هست اونم از اقسام موجودونه دیگه. حکمتون اخرى مشرقیتون و من المزاهات الواقعت بین الوحدت و الوجود، از چیزهایی که باعث تضاهی و تشابه وجود و ما وحدت هست این است. و من المزاهات و مشابهت هایی که واقع است بین وحدت و وجود این است که افادت الواحد الحقیقی به تکرار هل عدده مثالا لایجاد الحق الخلقه به ظهورهی فی صور الاشیاء، همونطوری که واحد به وسیله تکرار عدد را می پروراند، که عدد جز تکرار و ظهور مکرر واحد چیزی دیگر نیست، جهان هم جز ظهور مکرر حق تعالی چیزی دیگر نخواهد بود، جهان وجود هم ظهورات حق متعالی است. اون وجه تضاهی این است که افادت الواحد الحقیقی به تکرار هل عدد را، عدد به وسیله تکرار واحد حقیقی پیدا می شود، این مثال است و آیت است لایجاد الحق تعالی الخلق را به ظهورهی فی صور الاشیاء، فیض حق تعالی در صور اشیاء ظهور می کند. خدا که ظاهر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، فیض خدا و عنایت به ایجاد خدا در صور اشیاء ظهور می کند. یک فیض است جهان را تشکیل می دهد، چون که واحد یک امر است با تکررش سلسله عدد را تشکیل می دهد. این یک وجه تشابه. دوم، و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لإظهار الموجودات وجود الحق و نعوته، همونطوری که عدد مراتب واحد را تفصیل می دهند، عدد پنج مرتبه واحد را روشن می کند که اینجا واحد با تکرر پنجگانش خمسه را ساخت، عدد عشره مرتبه تکرر واحد را به مقدار تکرر واحد را بیان می کند و تفصیل می دهد که در اینجا واحد با تکرر دهگانش عشره را ساخت و مانند آن. و تفصیل العدد لمراتب الواحد این مثال لإظهار الموجودات وجود حق و نعوت حق را، موجودات خارج که آیات الهیان، نشانده بودن حق و نشوندهنده علم و حکمت و دیگر نعوت و اوصاف کمالی حق. سه، و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الى غیر ذلک، این نسبت هایی که بین سلسله عدد هست که مثلا واحد نصف دوتاست و ثلث ستاست و ربع چهار تاست و همچنین، این مثال لنسب بل اضافات لازمت للواجب بالقیاس الى الممکنات، که نسبت به این رازق است، نسبت به اون محیی است، نسبت به اون ممیت است، نسبت به اون شافی است، نسبت به اون کافی است، نسبت به اون کذا، نسبت به اون کذا. این مثال للنسب و الاضافاتی که لازم است للواجب تعالی را بالقیاس در ممکنات. چهار، لازم است للواجب دیگه بالاخره ریشش به اون قیومیت برمیگردد که جزء صفات حق تعالی خواهد. و ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الموجودات الامکانیه بالماهیات. یه ارتباطی واحد با عدد دارد، یه ارتباطی عدد با معدودات دارن. واحد سازنده عدد است، ولی عدد به وسیله معدود در خارج موجود می شود. اگر معدودی نداشته بودیم عددی یافت نمی شود. عدد به وسیله معدود ظهور پیدا می کند، چون که موجودات به وسیله ماهیات ظهور پیدا می کنند. اگر ماهیات نمی بود، اگر شجر و حجر نمی بود، اگر عرض و سما نمی بود، اصل الوجود ظهوری نداشت.
این حق
پیثاغورث
که معروفه
این رو در رمزهایی که در الهیات بلمنخ هست اول و ماستدر چیست اونجا بیان می فرماید. ماستدر
مرشد آخری رو جمعه آخر بفرمید.
واحد
ماهیات
اگر نباشد حدودی نیست، اگر حدودی نباشد اون وقت موجودات در خارج پیدا نمی شود. موجودات نه اصل الوجود. و ظهور العدد که مراحل کثرت یافته اون واحد است. بالمعدود مثال لظهور الموجودات الامکانیه بالماهیت. یه موجود امکانی اگر بخواد ظهور کنه این لولا الماهیه که نمی شود.
پس موجود امکانی دو مقدر
نه مبدع که نه مبدع قابلی است. اون مبدع فاعلی است که به فیاض متکی است. این مبدع قابلی است. این در تحلیل این گیرنده فیض است، اون بخشنده فیض. بله این در تحلیل یه خطابی هست، کن فیکون یه خطابی هست این در تحلیل. بنابراین میشه مبدع قابلی نفاعلی. و من اللطائف ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده، با اینکه از وحدت خیلی دور است، عدد کمی است که ینقسم و وحدت امریست لاینقسم. و من اللطائف ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده و کون کل مرتبت من العدد حقیقتا به رأسها موصوفتا به خواص و لوازم لا توجدان فی غیرها. عدد با اینکه از وحدت نهایت بیدونت را دارد، زیرا هر مرتبی از عدد رو اصول ریاضی یک حقیقتی است جدا. پنجتا پنجتا واحد نیست، دهتا دهتا واحد نیست. برای پنجتا در ریاضیات حساب اثر خاصی است که در دهتا نیست، به بالعکس هر یک از حلقات عدد نوعون برأسه و دهتا مرکب از دوتا پنجتا هم نیست. برای اینکه هیچ امتیازی ندارد که از دو تا پنجتا تشکیل بشه و از یک هشت و دو و از یک سه و هفت و از یک چهار و شش تشکیل نشه. و عدد را همون وحدت و واحد متکرر می سازد. با اینکه وحدت امری است و عدد امر دیگر است و خیلی از یک دیگر جدان، معذاله وقتی که شما عدد را بشکافید غیر از وحدت چیز دیگه نصیب شما نخواهد شد. اشاره را هر چی جستجو بکنی غیر از واحد واحدها و وحدتها که سرانجام به وحدت منتهی شود چیزی نصیبتون نخواهد شد.
چون وجودشون فراویه به صورت
ظهور اون وحدت هم
چیزی نیست.
مستقل نیست، ظهور اون وحدت است.
همون که فرمودید اون آیه شریف و سجرت و جبار خلقان و سرابا، ما هر چه جلو میریم میبینیم هیچ چیزی جز وحدت. حالا همون مثلا روز قیامت هم اینجوری میشه که
ما جلو رفتن هم چیزی نیست، دیدن هم چیزی نیست، نه ظهور وحدت است. بلا
وجود نداریم فرمایید ما بریم جلو، جز وحدت چی پیدا نمیشون.
آخه ما فرض شدیم دیدنی فرض شد، جلو رفتن و تکامل علمی فرض شد.
برای تکلم باید اینجوری بگیم، بلا اگه ما فهمی شدستیم به طرز دیگری بیان کنیم.
خب اگر خب اگر اون است که دیگه میشه سراب دیگه محض، نه ظهور وحدت است. و من اللطائف ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده و کون کل مرتبت منه حقیقتا برأسها موصوفتا بخواص و لوازم لا توجدان فی غیرها اضافت تشت فی حال العدد و حال مراتبه المختلفه لم تجد فیها غیر الوحده، غیر از وحده چیز دیگر نمیابی. و انک لا تزال تثبتو فی کل مرتبت من المراتب این ما تنفیه فی مرتبت اخرى، چیزی را که در مرتبه قبل یا مرتبه بعد نفی میکنی اینجا اثبات میکنی، زوجیت را جای نفی میکنی جای اثبات میکنی، تکرار بیشتر را جای نفی میکنی جای اثبات میکنی به ماننده آن. یعنی که در هر مرتبه چیزی را اثبات میکنیم که در جای دیگه نفی میکنیم و بالعکس. مثلا فتقول یا نقول الواحد لیس به عدد به اتفاق اهل الحساب و الفضلا، هم ریاضیدان ها و هم دیگر دانشمندان برانن که واحد عدد نیست، بلکه واحد امریست لا ینقسم، عدد کمیتی است که ینقسم. الواحدو لیسه به عدد به اتفاق اهل الحسابه و الفزرا، این یک مطلب. چه این که ول عددو هم لیسه به واحده، عدد واحد نیست، چه این که واحد هم عدد نیست. پس واحد با عدد از یک دیگر جدان و بینشون بینونت است. لأن العدد یقابله، این همون اصل بحث است که همودن و من اللطائف ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده، چگونه وحدت از عدد بینونت دارد و عدد از واحد جداست، این با این تعبیر بیان شد. این بیان اون لطیفه صدر لطیفه است. این یک، این فنقولو تشریح این لطیفه است. فنقولو الواحدو لیس به عدد به اتفاق اهل الحساب و الفضلا، که این که ول عدد هم لیس به واحد، لأن العدد یقابله، این بیان ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده است که در صدر اون لطیفه ذکر شده. بعدی والواحد عین العدد الذی حصل بتکرره، مع ذلک واحد عین همون ده تاست که از تکرر واحد برخاست، زیرا ده تا را شما که تفتیش میکنید غیر از واحد چیز دیگری نمیماند. فلکن تقول لکل مرتبته، مثلا مرتبه ده را این چنین بگوید و پنج را و هشت را این چنین بگوید، بگوید انها مجموع الاحاد، می توانید بگوید اشره مجموع آحاد واحد هاست، این یک. و ان تقول انها لیست مجموع الاحاد، می توانید بگید که اشره ده تا واحد نیست، بگه ده تا واحد پراکنده است اثری ندارد، ولی عشره یا اثر آثار خاص ریاضی دارد. پس هم می توانید بگویید عشره مجموع آحاد است، بگه وقت تحلیل میکنید غیر از واحد ها چیزی نمیماند، و هم می توانید بگویید که عشره مجموع واحد نیست، ولی اینکه واحد واحد هر کدام اثری دارن، ولی عشره دارای آثار و خواص مخصوصی به خودش است. ول واحدو فلکن تقول لکل مرتبتن انها مجموع الاحاد، این اثبات. و هم میتوانی بگویی که و ان تقول ان العشره و مرتبه لیست مجموع الاحاد، این نفی. چرا؟ در هر مرتبه ای رو میتونی بگی. چرا؟ لان اون مرتبه لاتصافها و خواص و لوازمه که لا توجد فی غیرها، و پس مجموع الاحاد نیست. این یک. هر کدام از این مراتب اگر مجموع الاحاد باشن باید در آثار یکسان باشن، در حالی که هر مرتبه اثری دارد که در مراتب دیگر نیست. و از طرفی هم و مجموع الاحاد ولی و مجموع الاحاد جنسون لکل مرتبتن، مجموع الاحاد عشرون هم میگن مجموع الاحاد، خمسر هم میگن مجموع الاحاد، لیسه به واحده، عدد واحد نیست، چنگ واحد هم عدد نیست. پس واحد با عدد از یک دیگر جدان و بینشون بینونت است. لأن العدد یقابله، این همون اصل بحث است که همودن و من اللطائف ان العدد ما غایت تباینه ان الوحده، چگونه وحدت از عدد بینونت دارد و عدد از واحد جداست، این با این تعبیر بیان شد. این بیان اون لطیفه صدر لطیف است. این یک. این فنقولو تشریح این لطیف است. فنقول الواحد ليس بعدد باتفاق اهل الحساب والفضلاء، چه این که والعدد هم ليس بواحد لان العدد يعابده. این بیان ان العدد مع غایه تباینه عن الوحده است که در صدر اون لطیفه ذکر شد. بعدی والواحد عین العدد الذي حصل بتكرره، مع ذلك واحد عین همون دهتاست که از تکرر واحد برخاست، زیرا دهتا را شما که تفتیش میکنین غیر از واحد چیز دیگری نمیمانند. فلکن تقول لکل مرتبته، مثلا مرتبه ده را این چنین بگوید و پنج را و هشت را این چنین بگوید، بگوید انها مجموع الاحاد، میتوانید بگوید عشره مجموع آحاد واحد هاست. این یک. و ان تقول انها لیست مجموع الاحاد، می توانید بگید که عشره ده تا واحد نیست، بگید ده تا واحد پراکنده است اثری ندارد، ولی عشره یه اثر آثار خاص ریاضی دارد. پس هم می توانید بگویید عشره مجموع الاحاد است، بگید وقت تحلیل میکنید غیر از واحدها چیزی نمیماند. و هم می توانید بگویید که عشره مجموع واحد نیست، ولی اینکه واحد واحد هر کدام اثری دارن، ولی عشره دارای آثار و خواص مخصوصی به خودش است. ول واحد فلکن تقول لکل مرتبتین انها مجموع الاحاد، این اثبات. و هم می توانی بگویی که و ان تقول ان العشره و مرتبه لیست مجموع الاحاد، این نفی. چرا؟ در هر مرتبه ای رو میتونه بگید. چرا؟ لأن اون مرتبه لاتصافها و خواص و لوازمه که لا توجد فی غیرها، و پس مجموع الاحاد نیست. این یک. هر کدام از این مراتب اگر مجموع الاحاد باشن باید در آثار یکسان باشن، در حالی که هر مرتبه اثری دارد که در مراتب دیگر نیست. و از طرفی هم و مجموع الاحاد. ولی و مجموع الاحاد جنس لکل مرتبتن، مجموع الاحاد، عشران هم میگن مجموع الاحاد، خمسر هم میگن مجموع الاحاد، ثمانیر هم میگن مجموع الاحاد. پس مجموع الاحاد نمیتواند عین مرتبه باشد، در حالی که به کل مرتبتن نوعون به رأسه ها. بنابراین فلابد لها، یعنی برای هر مرتبه، من امر آخر غیر جمیع الاحاد، غیر از جمیع الاحاد یه چیز دیگر باید باشد، برای اینکه کل مرتبته نوعون الاحده. شما بین نفی اثبات داری دور میزنید، میگه مجموع الاحاد هست، بعد میگه مجموع الاحاد اگر باشد باید آثار خاصه نداشته باشد، در حالی که آثار خاصه دارد. باز میرید به سراغش، میرید غیر از مجموعه ها چیز دیگر نیست. فلابد لها من امر آخر غیر جمیل اوها آها، در حالی که ولیس فیها شیئون غیر جمیل آها. میری به سراغش میبینه غیر از جمیل آها چیز دیگر نیست. بعد از طرف دیگر میبینید جمیل آها یک اثر خاصی در این مرتبه است که در کل واحد واحد از آهاد نیست. بعد میگید پس یک چیز جداست. باز دوباره میری به سراغش، میبینی این در تحلیل غیر از آحاد چیز دیگر نیست. فلا تزال تثبتو عین ما تنفی و تنفی عین ما تثبت را، و هازا امر عجیب هو به عینه، یه امر شگفت انگیزی است. کما قالت العرفا من كما قالت العرفاء من ان الحق المنزه عن نقائص الحدثان، حق تعالی که از نقائص لیل و نهار و پدیده های مادی منزه است، بل ان کمالات الاکوان هم منزه است، نه از نقائص، از کمالات این هم منزه است. کمال یک آب اینه که زلال و گوارا باشد، این نقص است برای موجودات مجرد. کمال یک گل این است که معطر باشد و ظریف، این نقص است برای موجود مجرد. بل ان کمالات الاکوان، موجودات کائن فاسد، ان الحق المنزه هو الخلق المشبه، همون ظهور میکند در آیاتش، همون تجلی می کند در آیاتش، و انسان او را در آیاتش متجلیاً می بیند. در بیانات هست امیر سلام الله در نهج هست که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، خدای را سپاس که برای خلقش با خلقش و به خلقش تجلی کرده است. تجلی خلق جز خلق چیز دیگر نخواهد بود. الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. و این کان قد تمیز الخلق به امکانه و نقصه عن الحق و الحق به وجوبه و شرفه عن الخلق، حق واجب است و شریف، خلق ناقص است و ممکن، معذاره ما هر حقیقتی که در خلق ببینیم از آن حق هم. خلق از خودش چیزی نخواهد داشت، نوری اگر هست از اون نیر هست.
میتونیم بگیم که هوال خلق
با قیده ان الحق المنزه، یعنی این خلق یه سلسل نقائص داره.
بگیم که این تجلیست و اثریست فیضیست
برون
نهایت
پروردگار، این
چه نیست؟
نه،
یعنی به این تعبیری که اینجا کرده منظورم،
بله، چون این که میگم اون نیست، ایرشون بیان کردن اون عارف، نه تنها اون منزه از نقص این هاست،
بله.
سبحان الله از این نقایص، بلکه از کمالات اینها هم منزه است، بله. چون کمال این نقص واجب است. بنابراین ما اگر اون جنبه خلقی رو بگذاریم کنار، یک هستی میماند دیگه، چیز دیگر میماند.
صرف نظر از کمال و نقصش.
خب بله، تکرر بیشتر باشه دیگه، تکرر وحدت هست که بیشتر هست. عدد زائد و عدد کثیر ظهور وحدت در او بیشتره، در حد یک آیت و مثال، در حد یک آیت و مثال دیگه. بله بله. یعنی از موجودات دیگر که خدا اونها را کمال داد، خدا اکمل است، برای اینکه خدا کمالش ذاتی است و دیگران کمال را از نهی الله دریافت میکنند. شک کن و تحقیق. ولکن تقول ان المغولات لما لم يتزاد بعضها مع بعض، مغولات که باش دیگر تضاد ندارن، برای اینکه اجناس آریه تحت جنسی مندرج نیستن که تضاد داشته باشن، زدان دو تا امر وجودی هستند که تحت جنس غریب مندرج باشن، مغولات آریه که تحت جنسی مندرج نیستن که. پس مغولات با یکدیگر تضاد ندارن. لما لم يتزاد بعضها مع بعض و کزل اشتراک و فل جنس البعید هم لا یکفی فی امتناع الاجتماع، چون شرکت در جنس غریب است که ناسازگاری میاره، ولی شرکت در جنس بعید ناسازگاری نمیاره. در تضاد شرکت در جنس غریب شرط است، ولی دو شرکت جنس بعیدشون یکیست، اینا با هم جمع میشن، نظیر سواد و حلاوت. خرما که هم سیاه هست و هم شیرین، سیاهی و شیرینی در تحت یک جنس بعید کیف هست مندرجن، گرچه کیف جنس غریبشون دوتاست. پس مغولات که با هم ناسازگار نیستن، این یک. اشتراک در جنس بعید هم که باعث تضاد نیست، یعنی کافی نیست در تضاد، در تضاد اشتراکی در جنس غریب شرط است. و کزل اشتراک و فی الجنس البعید این لا یکفی فی امتناع الاجتماع، فی ان طعم یجتمع مع السواد و هما تحت مغولت الکیف است، کیف جنس بعید این هاست، جنس غریبشون نیست. پس فلا بد من کون المتضادین تحت جنس غریب، جنس غریب باید باشد که تضاد زمینش فراهم بشود. این یک مطلب. حالا از اینجا میخوان شروع کنن به تالی فاسد که اون شک خوب در ذهن جا بیفته. بعد اینکه شک به اشکال جا افتاد، شروع میکنن به اون تحقیق که جواب شه. بس مغولات با هم ناسازگار نیستند، تضاد در مغولات نیست. یکی از مغولات که پایین بیاییم، اون چیزهایی که در جنس بعید شریکند با هم ناسازگار نیستند بلکه سازگارند. این دو مدت پس تضاد در جاییست که دو تا شی تحت جنس غریب باشند. این نشون میدهد که دو تا شی که تحت جنس غریبند با هم تضاد دارند. اون دو تا شیء که تحت جنس غریبن لابد دو تا فصلن که یک جنس غریب دارن. فل متضادان به ذات هم فصلان است، یعنی که دو تا فصلن که جنس غریب دارن. در حالی که دو تا فصل نمیتونن تضاد داشته باشن. مگه در شرط تضاد، در تعریف تضاد چند تا قید ذکر شده که اون قیود در فصلان یافت نمیشه. فالمتضادان به ذات هم الفصلان باید باشه، در حالی که در تضاد کم تا غیت هست که اون قیود در فصلین نیست. یک، علا ان الفصلین لا یشترکان فی الجنس الغریب، دوتا فصل که در جنس غریب شریک نیستن، برای این که دوتا نوعن که در تحریف جنس شریکن، نه فصل، فصل که در تحریف جنس مندرج نیست، زیرا جنس جنس فصل نیست، فصل مصداق عرضی جنس است و جنس عرضی است برای فصل، جنس که برای فصل جنس نیست، برای نوع جنس است. این شک اول و اشکال اول. الا ان الفصلین لا یشترکان فی الجنس الغریب لکون این جنس غریب خارجن ان حقیقت الفصلین. چرا؟ برای اینکه گرچه جنس ذاتی است اما ذاتی نوع است نه ذاتی فصل. از الجنس عرضی یون للفصل. این اشکال اول. دوم اینکه در تعریف تضاد گفته شد که این ناسازگاری است بین دو امری که یتعاقبان علی موضوع واحد، نظیر سواد و بیاض که تعاقب دارن ولی با هم جمع نمیشن، در حالی که اینجا تعاقب ندارن، برای اینکه دو تا فصل که بر یک موضوع به طور تعاقب نمیآید که جمع نمیشن، که اگر یه چیزی انسان است برای همیشه انسان است، اگر یه چیزی فرس است برای همیشه فرس. و ایزن لا تعاقب للفصلین علی موضوع واحد کما هو شرط و تضاد که یتواردان علی موضوع واحد. سه، ولعدم استقلال الفصلین فی الوجود والجل، تا به حکم تضاد متصف بشن بگیم این ضد اوست و هم ضد این است. پس روی سه نظر شکی است در تحقق تضاد. نه، حالا اگر هست مال خودشه، بالاخره توارد دو تا فصل بر یک موضوع دی. این شک در حقیقت ناظر است به تقسیم کثرت به تضاد و تضایف و سلب و ایجاب و عدم علکه، که ما تضاد کجا خواهیم داشت. این شک تحقیق فتفسیان به ان الجنس و الفصل متحدان فی الوجود و هما عین النوع فی الخارج، فصفات العینیه للفصول هی به اینها صفات الانواع، هر صفتی که مال فصل است در خارج مال نوع است، پس این دوتا نوع است که با هم تضاد دارند و تضاد هم من اهم الاحکام الخارجیه است. این صغرا و صفات عینیه للفصول هی به اینها صفات الانواع این کبرا، پس این تضاد از صفات انواع است. این نتیجه تا کبرا رو مقدم ذکر کردن، صفات عینیه فصول به عینها صفات الانواع است، این یک، این کبرا، و تضاد از صفات خارجیه است، این دو، پس تضاد از اوصاف انواع خواهد بود. نتیجه گرچه و این کان منشأ این تضاد فصول است عند تحلیل، فیکون الموصوف به این تضاد به نحکام تضاد خارجیه الانواع المحصله، و همچنین تعاقب در حلول هم همین طور است، اون هم از صفات خارجیه فصل است این صغرا، و هر چیزی که از صفات خارجیه فصل بود از صفات نوع است این کبرا، پس حلول از اوصاف نوع است. ما باید ببینیم که آیا این نوع در خارج حلول دارد یا نه، نباید گفت که فصل که استقلال وجودی نداره تا حلول داشته باشه.
منطقی دست چیزی در روی این بحث
بله؟
منطقی
این
با حلول خارجی
کار نداره، اون یه اصطلاح خاصی است در تضاد که دوتا قضیه رو میگن، موجبه کلیه و موجبه جزئیه رو، موجبه کلیه و سالبه کلیه رو میگن تضاد، هست بینشون موجبه جزئیه و سالبه جزئیه رو میگن داخلتان تحت تضاد. اون تضاد منطقی است که یکیش سلبی است که ایجابی. منشأش ناسازگاری مال فصل است، چون عند تحلیل نه، بس باره خود متعلق است، برای اینکه تضاد از احکام خارجی فصل است یک، و هر چیزی که از احکام خارجی فصل باشد از احکام خارجی و حقیقی نو هست دو، برای اینکه در خارج یک واقعیت هست این دو، پس تضاد بس به حال متعلق موصوف است. این در تحلیل البته در مقام ذهن ناسازگاری مال فصل است، اگر این سواد با بیاض نمی سازد نه به خاطر اون جامعه مشترکشون است، چون جامعه مشترک به هر دو هست، به خاطر اون فصل خاص است. چرا این تعاقب هم از اوصاف نوع است؟ لأن الحلول نهو من الوجود و الموجود هو النوع به عین وجود الفصل، بنابراین یه چیزی جدایی هم نخواهد بود. فیکون و کلون من هما من النوع و الفصل متصفن به صفات الاخر به ذات لا بالعرض. پس ما تضاد داریم، اللهم الا بغیر صفات عینیه من الاعتبارات، در اعتبارات ذهنی و منطقی حساب فصل جدا، حساب نوع جدا، ولی در خارج جمعی احکام که مال فصل است مال نوع هم است بالعرض، هر کاری که مال انسانیت دارد ناطقیت هم دارد. پس ما تضاد در خارج داریم. این شک و تحقیق به دنبال بحث تضاد اگر ذکر می شد انسب بود. چرا دیگه؟ برای این داخلت های تحت جنس بعید باشد ناسازگار نیستن. یکی از شبا عدلش تجربه هست به تجربه هم میتواند کمک بکند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق و الرابع فی العلت و المعلول. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه مسئله علیت و معلولیت است. الموجود اما علتون و اما معلول، از این دو بیرون نخواهد بود. برای که این هستیش اگر عین ذاتش بود که معلول نیست، و اگر هستیش عین ذاتون نبود معلول است و از غیر به او رسیده و معتاد به غیر است. چون موجود یعنی چیزی که دارای وجود است از این دو قسم بیرون نیست، اگر چون جهستی او عین ذات او نبود که معلول هست، و اگر عین ذات او بود که معلول نیست، چون اگر عین ذات او بود قهرن در هر دو حال یک علت خواهد بود که معلول، برای موجود اگر هستی عین ذات او نبود میشود معلول، لابد علتی دارد. فتلک العله موجودون، پس الموجود اما علتون و اما معلول. یک شیء داشته باشیم که نه علت باشد و نه معلول، خارج از این قانون باشد نخواهد بود. امار بعدا میپردازن به تعریف علت، سپس تقسیم علت، اونگاه به بیان احکام هر یک از اقسام علت. علت دو قسم است، علت تام و علت ناقص. علت تام آن است که معلولش با او تلازم وجودی و عدمی داشته باشد، یعنی اگر او موجود باشد معلولش موجود است، و اگر معدوم باشد معلول او معدوم است. این تلازم عدمی بین علت و معلول در صورتی که علت علت تام باشد، یعنی اگر او محقق شد معلول محقق است یقیناً، و اگر او محقق نبود معلول محقق نیست یقینا. این تلازم عدمی نشانه علت تامه نیست، اونی که نشانه علت تامه است تلازم وجودی است، یعنی اگر چونج چیزی با تحقق او وحده معلول به ضرور محقق می شود معلوم می شود که او علت تامه است. بنابراین علت اگر تام بود رابطش با معلول تلازم وجودی و عدمی، یعنی اگر او موجود شد که معلول موجود می شود، و اگر او معدوم شد که معلول معدوم می شود. ولی اگر علت ناقص بود، گرچه تلازم عدمی دارن به تلازم وجودی ندارن. یعنی اگر علت ناقص محقق نشود، معلول محقق نمیشود، ولی تلازم وجودی ندارن که اگر علت ناقص محقق شد، معلول هم محقق بشود. یمکن محقق بشود در صورتی که سایر اجزا باشد، یمکن که محقق نشود اون در صورتی که سایر اجزا نباشد. اینی که اول اصل تقسیم وجود به علت معلول رو بیان میکنن، بعد علت تام رو، بعد تقسیم میکنن اصل العلت را، یعنی ما یتوقف علیه الشیء را به چهار قسم. اون که علتی تقسیم میشود به اقسام اربعه، علت به المعنى العام است، نه علت تامه. علت یعنی ما یتوقف علیه الشیء، این یعنی قسم او را چهار قسم. علت تفاعلی و قایی، مادی و سوری. بسم الله الرحمن الرحیم. فالعلت والمعلول الوجود ينقسم الى علت ومعلول. فالعلت هي الموجود الذي يحصل من وجوده وجود شيء اخر که تلازم وجودی با او دارد، و یعنی عدم اون شیء آخر به عدمه که تلازم عدمی هم داره. پس فعل علتو فهیه ما یجب به وجودها وجودون و یمتنع به عدمها ذالک الوجود، همون وجود، نه وجودی بیگانه. پس بین علت معلول تلازم وجودی و عدمی است، در صورت که علت علت تامه باشه. اما والمعلول ما یجب وجوده به سبب وجود شیء آخر، والمعلول ما یجب وجوده به وجود شیء آخر، و یمتنع ذلک الوجود به عدم همون شیء آخر او عدم شیء منه، یا خود او که سبب است از بین برود، یا جزئی از اجزای اون سبب از بین برود. در هر دو حال معلول از بین می‌رود، یا به عدم علت یا به عدم جزئی از اجزای علت. و المعلول ما یجب وجوده به سبب وجود شیء آخر. این تلازم وجودی دارد، یعنی هر وقت این محقق است، هر وقت علت محقق شد، این محقق می‌شود. ولی و یمتنع وجود معلول به عدم اون سبب یا عدم شیء از سبب، خواه اون سبب رأسا از بین برود یا جزئی از اجزای اون از بین برود. لا یقال، این ضلع اخیر خالی از شبهه نیست، برای اینکه اگر عدم به وسیله انعدام یک از اجزای علت حاصل بشود، اگه علت مرکب از پنج جز بود، معلول با رفتن هر یک از اجزای علت از بین نرود، پس اگر دو جز یا چهار جز از بین رفتن، این توارد علت خواهد بود، یعنی چهار چیز نقش داشتن در زوال معلول، یعنی عدم معلول مستند به چهار چیز است، به چند چیز است. در حالی که به همون طوری که در وجود بیش از یک امر نقش ندارد، توارد دو علت ممکن نیست، در عدم هم بیش از یک امر نقش ندارد و اون زوال علت هست. اگر ما بگوییم زوال جزئی از اجزاء علت هم باعث عدم معلول می شود، لازمش اینه که در عدم شی چند علت داشته باشه، اون رو جواب می دهد. می فرمان ولا یلزم توارد علل المستقله على معلول شخصی فی انعدام وجود شی به عدمات اجزاء علته. این لازمش اون نیست که اینکه ما گفتیم معلول هم به زوال علت از بین می‌رود، هم به زوال جزئی از اجزاء علت از بین می‌رود، لازمش این نیست که عدم معلول دارای چند علت باشد، لازم نمیاد. چرا؟ ولا یلزم توارد العلل المستقله، چون هر یکی از اونها، عدم هر یکی از اونها سبب عدم معلول هست. چرا توارد علل لازم نمیاد؟ فن ادامه وجود شی یعنی معلول به مقدار عدم اجزای علت اون شی، و همچنین و چرا حاجتی نیست به اون تمهلاتی که دیگران به عنوان علاج ذکر کردن که علت عهدها یا علت تعیین است یا امثال ذلک، ولا حاجتی در این اشکال الی تمهلات ذکروه. چرا؟ برای اینکه ازل علت برای زوال معلول، ازل علتو هناکم امر واحد، که اون امر واحد مصادیق فراوان دارد، نه علل زیاد است، هو عدم العلت تامه بما هی علت تامه. اگر یک شی علت تامی دارد که علت تامی و مرکب از اجزاست، در وجود نیازی به تحقق اون علت تامه دارد، و در عدم زوال اون علت تامه کافی است. علت تامه که محقق نشود این شی از بین می رود. سبب از بین رفتن معلول نبودن علت تامه است. حالا علت تامه گاهی وسیله این جز، گاهی وسیله جز دیگر، گاهی وسیله سه جز، گاهی وسیله چهار جز از بین اون مصادیق این عدم است. جواب
دیگه
میشه فرض
کرد عدم
اصولا علت نمیخواد خب به انبها فاهو فتقریبیه، ولی اگر چون چه تقریبا للوجود است، باید توارد علتین رو هم ما نفی کنیم، برای اینکه لازمش اینه که همون محذور اجتماع نقیزین هست. ما نمیتوانیم بگوییم این شی که معدوم میشود خود به خود معدوم میشود. اگه خود به خود معدوم میشود میشه ممتنع، دیگه ممکن نخواد. پس عدم او استناد دارد به عدم چیز دیگر. اگر استناد هست یعنی چون اون علت نیست این معلول هم نیست در همین حد، ما در برابر یک شی نمیتوانیم دو تا علت ذکر بکنیم، و الا لازمش همون جمع بین نقیزین دیگه. چرا توارد علت این در امور وجودی محال است؟ در اینکه برگشتش به اجتماع نقیزین است. الف اگر دو تا علت داشته باشد، معنیش اینه که در این حال که به هر یک محتاج است، از همون شی بی‌نیاز است، به این محتاج است چون علت او، و چون حاجت را دیگری نفی میکنه برطرف میکنه، پس از این بی‌نیاز و ها قضا نسبت به دیگری، هم محتاج است هم بی‌نیاز. این حاجت و لا حاجت میشه نقیزه. این محضور در این حال هم هست. میفرمان این اشکال نیست تا ما با تمهل جواب بگیم، بلکه علت یک امر است منطقه اونو مصادیق اینه انه از العلتو هناکه امر واحد هو عدم عدم العلت تامه به ماهی علت تامه. علت تامه که محقق نباشد معلول نیست. حالا عدم تحقق علت تامه به یک از این امور است. و قد یقال، این تموم شد. پس اگه علت معناش همون علت تامه است، حکمش این است. و گاهی علت به معنای ما یتوقف علیه شیء است، نه تلازم وجودی در کار باشد. و این علت به معنای ما یحتاج الی شی، این تقسیم میشود به چهار قسم. وقد یقال العله به ازاء ما له مدخل فی وجود شی، همین که دخالتی در تحقق شی دارد، یعنی اگر اون نباشد این شی نیست، فقط تلازم عدمی دارد نه تلازم وجودی. فیمتنع اون شی و عدمی که فقط تلازم عدمی داره، به تلازم وجودی ولو نداشته باشد، و این لم یجب به وجودهی، خواه واجب بشود مثل علت تامه، خواه واجب نشود مثل علت ناقصه. پس جامعه بین علت تامه و علت ناقصه قد بود. و هیه علت به این معنا که تلازم عدمی دارد ولی در وجود میخواد باشد میخواد نباشد، به هازل معنا اربع چار تاست، فائل و غایه و هما علتان للوجود و مادتون و سوره و هما علتان للماهیه. همون ایراد قوام به علل وجود، ای به حسب القوام تقبل ماهوی وارد تعبیر میکنن. هل فائل ما بهی وجود و شیء است. حالا با این مثال هایی که معنوسیم بیان رو شروع کردن، در خیلی از موارد اینا علت معدن نه علت حقیقی. هل فائل ما بهی وجود و شیء کن نجار لسریر، ول قایت و ما لعجله وجود و شیء است که حاجت الاستواء علی السریر، چون میخوان بر تخت بشینن این هدف باعث میشود که تخت را میسازن. این هدف اون مامن هو علت مادی است که ازش میکنن. وهیه این علت قایی علتون فائلیتون لفائلیت الفائل به ماهیتها و معلولتون لهو فل وجود. همین علت قایی در اثر اون وجود علمی که دارد فائلیت فائل را تأمین میکند. این شخص به نام زید این نجار بالقوه است، نجار بالفعل نیست، ولی برای اینکه اون نیاز خودش رو تأمین کند و برطرف کند به این فکر میفتد که باید در جایی بیارم از خلاصه یا استراحت کند ببشیند. این حاجت استوا زیدی را که نجار بالقوه است نجار بالفعل میکند. پس فاعلیت این زید را اون هدفی که وجود علمی پیدا کرده است تأمین میکند، گرچه وجود خارجی این هدف مؤخر از ساختن سریر است، ولی وجود علمی این هدف باعث فاعلیت فاعل می شود.
صورت ذهنی که از پایت در نزد نفس هست خودش معلول نفس کنار که بیارم بیارم و دلان سنده این صورت چطور یه چیزی که خودش معلول هست واسه تحصیل در علت خودش می شه
که مولنده مرتبه از مراتب نفس در حقیقت در مرتبه ما دون اثر میکند. تمام ارادات ما از علم ما ناشی میشود و هم اراده مسبب است و هم علم. یعنی نفس در مرتبه که عالم هست مرتبه پایین تر را که قوه محرک است وادار به کار میکند. و هیه این علت قایی علتون فائلیتون، نه برای تخت، علت فائلیست برای اینکه این نجار بالقوه نجار بالفعل بشود لفائلیت الفائل، اما به ماهیت ها که در ذهن موجود است. و همین علت قایی معلولتون برای اون فائل در وجود خارجی. پس فهیه این قایت هم قایت هست هم علت قایی. قایتون به وجه برای اینکه وجودن مؤخر است و علتون قاییتون برای اینکه علمن و ذهنن مقدم است به وجه. بله ممکنه که فعل بشه باطل، غایت متحرک و غایت فاعل پیدا نشود، ولی فعل بی غایت نیست، غایت فعل حتما محقق است. فاعل ممکنه به غایت نرسد و اینکه عالم عالم تزاهم است. و کما ان العلت القائیته ماهیه متمثلتون اندل با فاعل، اونی که علت قایی است همان است که وجود علمی دارد دوش فاعل، اونی که وجود خارجی پیدا میکند او غایت است نه علت قایی. ولی اونی که مؤخر است نمیتواند علت باشد، اونی که مؤخر است به نام هدف غایت است، بلا علت باشد و مؤخر که نمیشود. و کما ان العلت القاییه ماهیه متمثلتون اندل فاعل لل واقعت و اینه، نوری که در خارج بعد از فعل یافت می شود. فکذالک الغایت الواقعت و فعل این هیه ما یرجع او الى الفاعل، اون غایتی که در این واقع می شود چیزی که به فاعل برمی گردد. یعنی چی فعال میگه؟ اگر میگردد یعنی مثلا فن نجار و لسریر لعید الجلوس کار علا ایهال باید به فعال برگرده. ممکن نیست کسی کار را برای دیگری انجام بده. این که میگوید ما این کار را کردیم برای خودمون نکردیم، برای فرون کس کردیم، این کار را برای او انجام داد، اما جلب رضای او هدفی است که به خودش برمیگردد. این شخص بیمارستان برای بیماران درست کرده است و مسکن مناسب و بیمارستان مناسب برای بیمار درست کردن غرض فعل به اون بیمار برمیگردد، اما در جمع جلب رضایت بیمار حالتی است که هدفی است که به خود فاعل برمیگردد، یا ثوابی که در نظر دارد امری است که به فاعل برمیگردد. همه همینطوره. انما نطعمکم لوجه الله. ممکن نیست که فعل به فاعل برنگرده، مگر فاعل غنی به ذات باشد که او عین غایت است، هو الاول و الاخر. و الا فاعل ای فاعل کام فعلی که انجام میدهد برای اینکه به کمال خودش برسد. فن نجارو لسریر لعجل الجلوس اول بانی للبیت لیسکن غیره اول ماشی لحاجت مؤمنین اول رضاه. در همه موارد فلان کلهم انما فعلوا افائلهم لامر یرجع اخیرا الی نفوسهم، که سرانجام به خودشون برمیگردن. این طرح ساخته که دیگری روش بشیند و این به فضیلتی برسد، یا به مزدش برسد یا به اجر اخرویش برسد. اون علت غایی صورت است برای این. حالا این را هم اشاره میکنیم که علت غایی اون غایت گرچه هدف فاعل است ولی صورت فعل است. در مقام فنا انسان به خود توجه ندارد، نه خود نیست، نابود که نمی شود. فنا فنا تعین است، نه فنای هستی. این به خودش توجه ندارد، بلا یک کمال نیست که اگه میتونه نابود بشه. پس این شخص مسئول
خودمان خود برمید عشور خودش برمید
خود یعنی برای خدا، یعنی قربتن به الله دیگه، فرض ندارد برای خدا. برای دیگه اصلا چیوری میشه فاعل فعل رو انجام میده؟ لله، یعنی قربتن الله دیگه، طلبن لمنزات الله دیگه، ابتغان لوجه الله دیگه، نطعم کم لوجه الله دیگه. من این نیست، ظهور اوست، یک من ممدوحیه.
این
عبارت رو اینجوری
میشه
که لحاظت مؤمن او لرزاه فلان، نه او لرزاه فلان، او لرزاه یعنی لرزای مؤمن فلان کلهم انما فعلوا افائلهم برای جهنم. اگر هم اون باشد عبارت این خواهد شد که او لرزاه فلان کلهم انما فعلو، ولی اینجا دارد اول رضاهو یعنی رضا مؤمنین فرعن کلهم. ولی علت المادیه هیلتی انهشی کل خشب لسری فهیلتی معها یکون شیعو بالقوه. علت مادی چیزی که از او برمیخیزد شیع، به شیع مادامی که در حد اوست بالقوه است نه بالفعل. یعنی چوب که علت مادی تخت است، تخت در مرحله چوب، چوب بالفعل است و تخت بالقوه است. چوب در مرحله چوب، چوب بالفعل است و در بالقوه است. کر خشب لسریر فهیلتی معها یکون الشیء بالقوه، اما بسورت هیلتی یلزم منها وجود شی، و اما وقتی او که محقق شد دیگه شی محقق می شود، ثم از صورت یکون شیء بالفعل که صورت صغیر صورت یعنی فعلیت شیء تعیین میکند. این در با داشتن صورت در در است بالفعل، ولی این در مرحله تخریب چوب در است بالقوه. یک حساب است که فرق است بین غایت و علت غایت. یه حساب هست که فرق است بین ماده و علت مادی، و همچنین فرق است بین صورت و علت صوری، اونا رو هم ذکر میکنم. ولی یعلم ان الماده بالقیاس الی المرکب علت مادیتون و بالقیاس الی ما لیس جزءه عنصر او موضوع. ماده را که میگن علت مادی، این نسبت به اون مرکب از این چهار جزء که معلول اینهاست علت مادی است. این چوب نسبت به تخت علت مادی است، نه نسبت به این هیئت. نسبت به این هیئت که علت نیست، نسبت به این هیئت ماده. ماده نسبت به مجموع علت مادی است، ولی نسبت به صورت مادتون نه علت مادیه. بله، ماده با صورت دوتایی با هم جمع شدن، متحد شدن، یه واقعیت تشکیل دادن. اون استعداد به تعبیری از بین رفت و به تعبیری به کمال رسید، از بین دیگه نرفت. اگر ما گفتیم این ماده با اون صورت ترکیبشون اتحادی است، به انتظار خود رسیده است، اون نقصش از بین رفته، نه اصلش، کمالش در جاش محفوظ.
ماده
همون ماده؟ بله، خب ماده قبلی است. استعداد که حالت آمادگی داشت او دیگه نیست. البته ماده نسبت به صورت ماده است، نسبت به مرکب علت مادی است، و همچنین صورت نسبت به ماده صورت است، نسبت به مرکب علت صوری است. چون که غایت نسبت به فعل غایت است، مادامی که در ذهن افعال موجود است علت غایی است. بین غایت و علت غایب، بین ماده و علت مادی، بین صورت و علت صوری فرق شد. بله، اون ماده اولا که استعدادش محدود نیست، بنابراین الان ماده است. بله، اون که سرجاش محدود اوست که در حقیقت با اینها متحد است. این ماده ثانی است که استعدادهاش محدود است. و استعداد آیا با آمدن مستعدله از بین می رود یا شکوفا می شود؟ اگر از بین رفت، بعد دیگه استعداد ندارد. و اما گفتیم نه، با آمدن مستعدله شکوفا می شود، از بین نرفته است، پس هرچه داشت دارد. ولی یعلم ان الماده بالقیاس الی المرکب علتون مادیتون به بلغیاس به جزء دیگر که همون صورت است، و این جزء اونیز عنصر است در صورت های جوهری، موضوع است در عرض. یعنی این ماده نسبت به اون پدیده که عرض است بهش میگن موضوع. و کذا صورتو علتون صوریتون للمرکب، اما به صورتون للماده. این هم تموم شد. صورت چون در باب تلازم ماده و صورت گفته شد که نگهدار ماده است، صورت یک نحوه ارتباط با ماده دارد و یک نحوه ارتباط تقویمی هم با مرکب. و اقامتها، این که محاسب بود اول سطر نوشته می شد که بحث جداییست. و اقامت و صورت للماده لیس علی نحو اقامت حال المرکب، اونجوری که صورت مقیم و نگهدار ماده است اونجور مقیم مرکب نیست، برای اینکه نسبت مرکب جزء علل قوام است، نسبت ماده جزء علل وجود است. ماده صورت شریکت العله است، علت وجود است برای ماده. و اقامت صورت للماده لیس علا نحو اقامت صورت للمرکب، لأن صورت مفیدت الوجود است لمعلولها که ماده باشد فی الاول. البته صورت شریکت العله است، نه علت تام. البته افادتن لا بالاستقلال، بل هیه این صورت مع شریکن که اون شریک یوجد صورت را اولا، فیقیم به وسیله این صورت اون دیگری را که ماده باشد ثانیه. بنابراین فیکون این صورت واسطتن در تقوم وجودی ماده و شریکن در تحقق در علیت و تأثیر وجودی ماده. اما وفی ثانی یعنی صورت نسبت به مرکب لیست مفیدتن للوجود، مفید وجوده که اوفیه نیست چونه جده علال غوام اوست، بل انما یفید الوجوده شیء آخر، یه چیز دیگری به نام علت فاعلی و علت غایی، اونهایی هن که مفید وجودن. این صورت جده علال غوام است، لیست مفیدتن للوجود، مفید وجود معلول نیستن، بل انما یفید و وجود این مرکب را شیء اون آخر که علت فاعلی و علت سوری غایی باشد. ولی ولکن لصورت دخل فی التقوم، جزء علل قوام مرکب است، یعنی در تحقق ماهوی او، در تقرر ماهوی او نقش دارد، نه وجودی او نیست چون جزء علل قوام اوست. بل انما یفید و وجود شیء اون آخر، یه چیز دیگری به نام علت فاعلی و علت غایی، اونهایی هن که مفید وجودن. این صورت جزء علل قوام است، لیست مفیدتن للوجود، مفید وجود معلول نیستن، بل انما یفید و وجود این مرکب را شیء اون آخر که علت فاعلی و علت سوری غایی باشد. ولی ولکن لصورت دخل فی التقوم، جزء علل قوام مرکب است، یعنی در تحقق ماهوی او، در تقرر ماهوی او نقش دارد، نه وجودی او. بنابراین فصورتو مبدعون، فصورتو مبدعون فاعلیون لشیئن که ماده باشد، و مبدعون سوریون لشیئن آخر که مرکب باشد. بنابراین دو این تحلیل فل عللو لا یزید و عدد و علا اربعه. برای اینکه بعضی گفتن ماده و صورت و فاعل و غایت و موضوع، موضوع از یک نظر به ماده برمیگردد، نسبت به اون صورت اگر جوهر باشد میشه ماده، و اگر اون پدیده عرض باشد میشه موضوع. نه، حالا میان که در باب علت معلومه که علت معلول چی میده. اگه گفتیم علت معلول ماهیت میبخشد میشه اعتبار مناسب بابوست، اما اگه گفتیم علت معلول هستی اعتبار میکند، برای میشه که اون چی که واقعیت دارد وجود است. بالاخره ماهیت به تبع وجود چیزی هست، ماهیت اگه مرکب شده جنس و فصل میدارد، جنس و فصل صورت از ماده به صورت گره. قالو الفائلو قد یکونو بلغوه کما هو قبل شروع، مثل نجاری که هنوز شروع نکرده، نجار بالقوه است نه بالفعل. و قد یکون بالفعل کما بعد شروع، این یکی. و قد یکون کلیا که مطلقه، مثل اصل نجار. و جزئیا که محسوسه، که این نجار خاص داره این کار انجام میده. و عاما کما قیل از صانع او علتون دسترید، یک وقت مسئله مطلق است یک وقت عام. عام رو در برابر خاص ذکر کردن، مطلق در برابر جزئی ذکر کردن. کلی گن یه کلی در برابر جزئی، یه عام است در برابر خاص. فرقشون حالا اینجا روشن میشه. و قد یکون و کلیان که مطلق الفاعل، و جزئیان که محسوسی مثل هذا الفاعل، و آمن کما قیل از صانع او علتون للسریر، که کلی به کلی است، هم سریر مطلق و هم صانع مطلق. او خاصن کما قیل هذا النجار قد صنع این سریر را، و قد یکون قریبا کصورت للهیولا والعفونت للهما برای تب، و بعیدن کالعقل الفعال در سلسله علل طولی، والاحتقان مع الامتلا که علت بعید است و کم کم زمینه عفونت را فراهم می کند، و اگر عفونت فراهم شد هما و تب می آید. علت غریب هما عفونت است، علت بعید هما احتقان و امتلاع.
این
تفاوت
که بین کلیان و آمن هست، مطلقا و آمن هست.
یک وقت می گوییم مطلق فاعل، یک وقت می گوییم نجار برای تخت، نه اینکه مطلق فاعل باشه.
نجار بودن هم در نظر نمیدونیم.
نه ظاهرا مطلق.